بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام على العالم ان يعمل بما علمه ثم يطلب تعلم ما لم يعلم. حدیث رو دوباره میخونم، این خیلی به درد ما میخورد، به درد علمای دین میخورد. امام علی میفرماد على العالم ان يعمل بما علمه ثم يطلب تعلم ما لم يعلم. بر عالم لازم هست اون چرا که میداند به اون عمل کند و اون چرا که نمیداند برود و یاد بگیرد. پس اون چرا که میداند به اون عمل کند و اون چرا که نمیداند برود و یاد بگیرد. حدیثش خیلی حدیث عالی بود. خب برگردیم به مباحث فقهمان. امروز مسئله 57 رو مطرح می کنیم خدمت شما عزیزان. مطلب 57 رو مطرح می کنیم. مرحوم صاحب عروه در مسئله 57 می فرماید یشترط فی وجوب خمس ربح او الفائده استقراره فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه الا بعد لزوم البيع ومضي زمان خيار البائع. ابتدا ترجمه میکنم، گرچه ترجمه روشن و واضح است برای شما، ولیکن ترجمه می کنم بعد شرح می دهم این مسئله 57 را. صاحب عروه می فرماد شرط است در وجوب خمس ربح یا فائده استقرار هر یک از ربح و فائده. پس بنابراین اگر مشتری خرید چیزی را، کالایی را که در اون ربح بود ولی بایع خیار داشت در این معامله، پس برای مشتری ربح هست ولی ربح متزلزل چون بایع خیار دارد، واجب نیست خمس ربح متزلزل مگر اینکه بی لازم بشود و زمان خیار بایع بگذرد. خب توضیح مسئله 58 این هست که مرحوم صاحب عروه تعلق خمس به ارباح و فواید را مشروط به یک شرطی کرده است و اون این که زمانی خمس به ربح و فائده تعلق می‌گیرد که شرطش محقق بشود و اون شرط عبارتند از استقرار ربح و فائده. توضیح ذالکه، گاهی اوقات که مالک معاملهی را انجام میدهد و سودی و فائده و ربحی میبرد، این ربح متزلزل هست یا به دلیل اینکه بایع مثلا مغبون می شود، خب دارای خیار غبن هست، یا به دلیل اینکه خود بایع در اون معامله میاد و برای خود خیار جعل می کند، ماشین رو می فروشد به شما و برای خودش خیار تا یک ماه مثلا جعل می کند، اینجا ماشین اگر عرض کنم خدمت شما 10 میلیون ارزش داشته باشد، مشتری اون رو خریده است به 8 میلیون، پس دا اینجا مشتری 2 میلیون سود کرده است، منتها سودش متزلزل هست. یا از طرف بایع ماشین بایع 10 میلیون ارزش دارد، به مشتری میفروشد 12 میلیون، در اینجا بایع 2 میلیون سود کرده است، منتها مشتری برای خودش جعل خیار کرده است، گفته است به شرط این که من تا 1 ماه دیگر خیار داشته باشم. در اینجا اگر ملاحظه بفرمایید، ربحی که وجود دارد، حالا یا چه از طرف مشتری چه از طرف بایع، در اینجا این ربح، ربح متزلزلی است. گاهی اوقات مالک معاملهی که انجام میدهد، بیعش و معامله لازم هست، هیچ گونه خیاری وجود ندارد. اگر بایع ربح برده است، این ربح ربح مستقری است، اگر مشتری ربح برده است، باز هم ربح ربح مستقری است. حالا صاحب عروه می فرمایند در هر معامله ای که ربح اون ربح متزلزلی باشد، اصخایی می کنم از طرف مدرسه فقاهت تماس گرفتن راجع به سامانه، بینیم چیه. سلام علیکم، حال شما خوب آیا آرزمندی؟ خسته نباش.
عکسی که برسالید درسته، هیچ چیز را نشون نمیده.
خب
چیز میاره؟
چیز اجازه نمیده وارد سامانه بشیم، سامانه فقاهت.
خب نه، این تیکه بغلش رو بزنید که وارد
میزنم. تیکه بغلش رو میزنم، اجازه نمیده چون بغلش قرمزه.
نه،
دو تا تیک وجود داره، تیک سبز و تیک قرمز. بار سبز رو میزنم نمیاد، بعد یه نوشته میاد، یه نوشته میاد که
میخوام از همون نوشته یه عکس بگیرید ببینم چی چیه.
آها دیگه، ولی از طریق سیروم وارد شده، من دیگه ناچارا ضبطش رو میفرستم خدمت شما.
بعد از ضبط زنگ بزنید هماهنگ
بشه. باشه باشه، من ولی ضبط شده رو ان شاء الله میفرستم خدمت
شما. نداره،
خداحافظ. خداحافظ. خیلی اسخای میکنم محضر شما، محضرتون، چون درس ما از طریق 2 سامانه پخش میشه، یکی از طریق سامانه سیروم هست، یکی از طریق سامانه مدرسه فقاهت که مرکزش تهرانه، از 2 طریق پخش میشه. حالا امروز در درس دوم این سامانه فقاهت خلاصه باز نمیشد، لذا ایشون مسئول بودن که تماس گرفتن. در اینجا مرحوم صاحب عروه فرمودن که در معامله و بیع خیاری که ربح به وجود آمده یا برای بایع یا برای مشتری، ربح ربح متزلزلی است و خمس به اون تعلق نمیگیرد. مثالشو که عرض کردم خدمت شما، مثلا فرض کنید که مالک ماشین خودش رو که 10 میلیون ارزش دارد به مشتری میفروشد 8 میلیون. خب در اینجا مشتری 2 میلیون سود کرده، منتها بایع برای خودش جعل خیار کرده است. در اینجا بایع که جعل خیار کرده است برای خودش تا 1 ماه مثلا، در اینجا این مدت خیار زمانش در سال آینده خمسی تمام می شود. مثلا فرض کنید که اول ماه رجب سال خمسی است، عرض کنم خدمت شما بایع ماشین رو فروخته است به مشتری که 10 میلیون ارزش دارد، فروخته است به 8 میلیون، پایان ماه رجب پایان سال خمسی مشتری است، مشتری در اینجا 2 میلیون سود کرده است، ولی چون بایع برای خود جعل خیار کرده تا 1 ماه دیگر، این 1 ماه دیگر می شود ماه شعبان، می افتد به سال خمسی بعد مشتری. در اینجا اول رجب که می خواهد مشتری سال خمسی خودش را، ارباح خودش را حساب کتاب کند، ربها را حساب می کند، بله معونه ها را کم می کند، منتها کاری به این ربح متزلزل ندارد، کاری به این ربح متزلزل ندارد. اگر بایع معامله را فسخ نکرد، این ربح می افتد به سال آینده. این ربح که از بیع خیاری شامل شده و به دست مشتری رسیده، این می افتد به سال آینده و سال بعد باید خمس رو حساب کند. بایع هم همینطور هست. بایع ماشینش که 10 میلیون ارزش داشت، این ماشین رو فروخت به 12 میلیون. الان اینجا بایع ربح 2 میلیون ربح گیرش آمده است، ولیکن مشتری برای خود جعل خیار کرده بود. فرض کنید بایع، بله بایع پایان ماه رجب، پایان سال خمسیش هست، ولیکن مشتری 1 ماه برای خود جعل خیار کرد. در اینجا اتمام خیار می افتد تو ماه شعبان. وقتی اتمام خیار افتاد تو ماه شعبان، در اینجا ربحی که متزلزل بود و در سال قبلی حاصل شده بود ولی متزلزلن، حالا که در سال بعدی زمانش گذشته، زمان خیار تمام شده، ربح مربوط می شد به سال بعدی. نمی تواند معونه خودش را که پایانش سال ماه رجب هست، معونه را از اون ربح متزلزل کم کند. نمی تواند چنین کاری انجام بدهد. چرا؟ چون در واقع بایع هنوز مالک اون 2 میلیون ربح نشده است. وقتی که مالک نشد، در اینجا نمیتواند معونه را از این کم کند تا خمس آن را پرداخت کند. باید بگذارد تا زمان خیار تمام بشود. وقتی زمان خیار تمام شد، اون وقت ربح دیگه مستقر می شود. وقتی که ربح مستقر شد، مالک می تواند، بایع می تواند که این رب به دستش آمده است، معونه را کم کند و خمسان را پرداخت کند. منتها این مربوط می شد به سال آینده، چون فرض این است که مدت زمان خیار در سال آینده تمام می شود. خب پس خلاصه نظر صاحب عروه این شد که ربح متزلزل خمس بهش تعلق نمیگیرد، مگر این که تزلزلش از بین برود، اون بی از خیاری بودن در بیاید و زمان خیار تمام بشود تا در واقع مالک اون کالا بشود و بی لازم بشود. وقتی مالک کالا شد، مالک ربح هم هست. این ادعای صاحب عروه هست در مسئله 57. دلیل بر این مدعا باید ببینیم که چیست، به چه دلیل در ربح متزلزل خمس تعلق نمیگیرد، به چه دلیل. دلیلش یک امر عرفی است و اون این هست که از نظر عرف ربحی که در بیع خیاری و در بیع متزلزل به دست آمده است از نظر عرف ربح ثبت نمی کند. از نظر عرف ربح ثبت نمی کند ولذا اگر کسی بگوید ماشینم که 10 میلیون خریده بودم فروختم 12 میلیون 2 میلیون سود کردم، منتها مشتری خیار دارد، مردم به او میگویند حالا شما صبر کن تا ببینی مشتری این معامله رو فسخ میکند یا فسخ نمیکند. ممکن است فسخ کند، اگر فسخ کرد تو مالک این 2 میلیون سود نیستی. بنابر این از نظر عرف به ربح متزلزل ربح نمیگویند. بنابر این عرض کنم خدمت شما، بله هر لحظه ممکن است ذوالخیار معامله را فسخ کند، اگر فسخ کرد رابح دیگه مالک ربح و مالک کالا نمی شود. بنابر این در اینجا باید بگیم که عرف می گوید رابح تا زمانی که زمان خیار نگذشته از مالک ربح و فایده و سود نیست و در اینجا حتما زمانی خمس تعلق میگیرد به ربح که صدق ربح از نظر عرف وجود داشته باشد. در ما نحن فی که ربح از طریق بیع متزلزل به دست آمده است عرفاً صدق نمی کند ربح بر ربح متزلزل، عرفاً صدق نمی کند فائده به فائده و ربح متزلزل. وقتی که صدق عرفی ربح و فائده احراز نشد در اینجا نمی توانیم بگیم خمس به اون ربح متزلزل تعلق بگیرد. چرا؟ چون خمس متعلقش ربح مستقر هست، ربح مستقر به اون ربحی میگویند که عرف بگوید هذا ربحون. ولی وقتی که در ما نحن فی عرف نمیگوید هذا ربحون، صدق عرفی ربح در ما نحن فی احراز نشده است. وقتی صدق عرفی ربح در ما نحن فی احراز نشد خمسم با اون متعلق نمیگیرد. حالا اگر شک کردیم، حداقل شک کردیم که آیا به ربح متزلزل عرفاً ربح میگویند یا ربح نمیگویند، در اینجا وقتی که صدق ربح بر ربح متزلزل مشکوک بود در اینجا از اصل استفاده میکنیم. اصلی که در اینجا جریان پیدا میکند اصالت استصحاب عدم تعلق خمس هست به ربح متزلزل. چرا اصالت عدم تعلق خمس به ربح متزلزل تعلق بگیرد؟ چرا؟ چون تعلق خمس به مال جزء حوادث هست و در علم کلام خوندید هر امر حادثی مسبوق به عدم هست، لذا خداوند حادث نیست پس مسبوق به عدم هم نیست، مخلوقات حوادثند پس مسبوق به عدم هستند. حالا تعلق خمس به ارباح مکاسب جزء حوادث هست، وقتی که جزء حوادث بود مسبوق به عدم هست، پس قبل از اینکه این شخص ربح گیرش بیاد خمس بهش تعلق نمی گرفت، یا حتی قبل از اینکه شریعت اسلام خمس رو جعل کند به ارباح این شخص خمس تعلق نمی گرفت. حالا خمس ربح متزلزلی به دستش رسیده است، شک میکنیم به این ربح متزلزل خمس تعلق میگیرد یا خمس تعلق نمیگیرد، در اینجا استصحاب عدم تعلق خمس را جاری میکنیم، چون عدم تعلق خمس یقینی بود الان شک میکنیم خمس به ربح متزلزل تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد، در اینجا استصحاب میکنیم عدم تعلق خمس را، که این رو میگن استصحاب عدمی ازلی، استصحاب میکنیم عدم تعلق خمس رو به مال متزلزل. خب تا اینجا نظر مرحوم عروت الوثقا را راجع به مسئله 57 گفتیم، دلیلش رو هم بیان کردیم، اما اعلامی مانند محقق نائینی، آقا ضیاءالدین عراقی، سید عبدالهادی شیرازی، سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اینا هیچ کدومشون در این مسئله صاحب عروه حاشیه ندارند. وقتی حاشیه ندارند معناش این است که فتوای صاحب عروه را در مسئله 57 پذیرفتند، ولی بعضی از اعلامی مانند مرحوم بروجردی، مرحوم آی خویی و بعض دیگر عرض کنم خدمت شما حاشیه دارند، که ما حالا حاشیه آی بروجردی و حاشیه محقق خویی را خدمت عزیزان عرض می کنم. حاشیه اول مال مرحوم محقق بروجردی است. مرحوم بروجردی این چنین می فرماین، وقتی که صاحب عروه فرمودن یشترد فی وجوب خمس رب اول فائد استقرار ربح، آی بروجردی می فرماین در حاشیشون استقرار و ملک و مافیه الفائده غیر معتبرن فی وجوب خمس الفائده فائده از لا تزلزل فی ملکها بل و کز ربح ان قلنا به صحت البی فی زمن خیار البایه. این حاشیه ارتونم محقق بروجردی دلالت بر علمیتش در فقاهت هست، باید انسان اینقدر تلاش بکند در فقاهت که در مهارت در استدلال های فقهی و اجتهادی اینقدر زبرچنگ باشد. لذا عزیزان باید برای پیشرفت در علم فقاهت و اصول تلاش های خود را مضاعف کنند. مرحوم آقای بروجردی در این حاشیه دو تا تفصیل را مطرح کردند. تفصیل اولشون این است که مرحوم آقای بروجردی تفصیل دادند بین ربح و بین فائده، ولذا فرمودند که ملکیت نسبت به چنین ربحی متزلزل هست، ولی نسبت به فائده نخیر، ملکیت فائده متزلزل نیست. پس فرق گذاشته از بین ربح و بین فائده. ملکیت رابح را نسبت به چنین ربحی متزلزل دانسته است، ولی ملکیت رابح را نسبت به چنین استفاده ای متزلزل ندانسته است. این تفصیل اولشون. تفصیل دومی که آی بروجردی در این ارتباط دادن اینه که ربح مذکور که صحبتش کردیم، ربح در بیع خیاری متزلزل است مگر در یک صورت، اونم بر یک مبنا. مگر در یک صورت متزلزل نیست، اونم بر یک مبنا. حالا توضیح مطلب، توضیح تفصیل دوم. ما گاهی اوقات میگیم بیعی که در بیعی که خیار وجود دارد، اون من له الخیار حق بی ندارد. گاهی اوقات میگیم که در معامله‌ای که خیار وجود دارد، بیع کسی که خیار ندارد صحیح است، صحیح نیست. پس گاهی اوقات میگیم من له الخیار بیعش صحیح نیست، گاهی اوقات میگیم من لیس له الخیار بیعش صحیح نیست، گاهی اوقات هم نه، قائل به بیع خیاری هستیم. میگیم که عرض کنم خدمت شما، من له الخیار یا من لیس له الخیار، بیعی که میرود انجام میدهد روی مبیع، بیعش درست است. مثلا بایع کالای خود را به بیع خیاری به مشتری فروخت، منتها بایع یک ماه برای خود جعل خیار کرد. آیا مشتری می تواند در زمان خیار کالا را ببرد بفروشد؟ در این ارتباط دو نظریه وجود دارد. یک نظر این است خیر، مشتری در زمان خیار نمیتواند مبیع را بفروشد. نظر دیگر نیست که نه، میتواند بفروشد. چرا؟ چرا میتواند بفروشد؟ به خاطر اینکه روایت میگوید لا بیع الا فی ملکن. در اینجا مبیع و بعد از بیع وارده ملک مشتری شده است، ولو ملکیت مشتری ملکیت متزلزلی است، ولی بالاخره کالا و مبی وارد ملکیت مشتری شده است، مشتری مالک این مبی هست، لذا می تواند اون را بفروشد. خب وقتی رفت و فروخت، اگر بایع در بیع اول که خیار داشت، آمد بیع اول را فسخ کرد، نمی تواند مبیع را در بیع دوم از مشتری دوم بگیرد، نمیتوانه. چرا؟ چون مشتری اول با فروختن مبیعی که بایع در اون خیار داشت و قائل به صحت چنین بیعی شدیم، به دلیل اوفو بالعقود این بیع دوم لازم شده است. وقتی بیع دوم لازم شد، در اینجا مبیع در حکم تلف هست، یعنی تلف شرعی است. به عبارت دیگر تلف گاهی تلف واقعی تکوینی است، در مانحنفی تلف شرعی است و تلف حکمی است. شارع حکم کرده است به تلف چنین مبیعی. خب در اینجا در نتیجه عرض کنم خدمت شما، حرف صاحب عربه درست از آب در نمی آید و اون ربحی که حاصل شده است، اون ربح ولو متزلزل بوده است، متعلق خمس می شود. حالا باید ببینیم که آیا این تفصیل هایی که محقق خویی در حاشیش دادند، این دلائل چیست و آیا خدشی و اشکالی بر این تفصیل های محقق بروجردی وارد می شود یا وارد نمی شود. این بحث رو می ذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. البته سه شنبه به مناسبت شهادت امام موسی کاظم صلوات الله علیه تعطیل است. روز چهارشنبه انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.